کمپانی زاره همراهی داشته باشیم و پی بگیریم. بحث خیلی خوبی هست، عرفان به مثابه بینش یا عرفان به مثابه یک سازمان، کدامی که از اینها امروز میتونه در امید بشریت کارکرد جدیتری داشته باشه؟
فلسفه عین زندگی،
فلسفه عین زندگی
و زندگی عین تفکر است.
عین تفکر است.
صوفیا.
خب آقای دکتر زاره، من الان خیلی موافق نیستم با آقای دکتر میری که عرفان به مثابه یک سازمان کار کرده در حقیقت قائی خودش رو قبول میکنم که انتقاداتی وارد به این نحوه از سیر و سلوک یا سازمان یافتگی، اما به این معنا که عرفان به معنای یک سازمان کار کرده امید بخشیش کمتر از عرفان به مثابه یک بینشه، فارغ از این موضوع جناب عالی با کدام یکی از این دو وجه در حقیقت موافق ترید؟ با دیدگاهی که آقای دکتر میری مطرح میکنند و عرفان به مثابه یک بینش رو جدیتر میبینند، یا دیدگاهی که بنده مطرح میکنم و آن این که عرفان به مثابه یک سازمان ولو این که انتقادات جدی به او وارد باشه چون سازمانه وجه توسعه مندی بیشتری در تأثیرگذاری امید در جامعه میتونه داشته باشه؟
ببینید مولانا یک بیتی داره که خیلی کلیدیه به نظر من تو این بحث، میگه آدمی دیده است باقی پوست است، دید آن دید است دید دوست است. ببینید آدمی دیده است، آدمی همون منظره، آدمی همون چشمشه، ما نگاه، ما فقط همین نگاهی هستیم که به هستی داریم و عرفان یکی از انواع نگریستن به هستی. اما انسان در اجتماع از نهادسازی هیچگاه در واقع دور نبوده، یعنی شما هیچ بینشی نیست، هیچ دانشی نیست،
بله،
که بلا فاصله در کنارش نهاد ایجاد نشه. و اگه قرار باشه همون چیزهایی رو که بینش به دست میاره دنبال کنه به نحو جدی، نیازمند به نهاد داره. نهادها هم همیشه آفاتی دارن، یعنی اینو باید بدونیم. شما هیچ چیزی رو توی این عالم، هر چیز خوب سریعتر آفت میزنه و صرف آفت زدگی برای کنار گذاشتن کافی نیست. اما من معتقدم، من با آقای میری در این زمینه موافقم، که پیش و بیش از عرفان به مثابه نهاد ما عرفان به مثابه نگرش رو نیاز داریم و این نگاهی که در واقع عارفان به هستی دارند مهم هست. مثلا شما ببینید وقتی یک کسی مثل مولانا درباره تنهایی صحبت میکنه، اصلا شما نیازی نداره شما در یک نهاد خانقاهی، نهاد صوفیانه، نهاد عارفانه باشید،
بله،
از سخنش چنان بهره‌مند میشید، جهان شما چنان با اون ایمیج ها و اون تصاویری که اون درست میکنه تغییر پیدا میکنه که دیگه واقعا شما خودتون رو از هر گونه واقعا نهادسازی بی نیاز میره. حتی یه چیزی من واقعا بگم، هر چی یک متفکر عارف مراتب بینشش قوی تر باشه میل به دستگاه و نهاد و اینها درش کمتر میشه.
درسته.
آن که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نیابد دستگاه، نسازد دستگاه. فقط ز دانش ها نیست که دستگاه نمیسازه، از قدرت هم دستگاه نمیسازه، از شهرت هم نمیسازه، از خیلی چیزهای دیگه نمیسازه، هیچ کدوم اونها رو نمیسازه. اما من یه نکته رو باید اضافه کنم به این حرف و اون اینه که ما کسانی مثل مولانا رو وقتی نگاه میکنیم، کسانی مثل ابن عربی رو که نگاه میکنیم، ابوالحسن خرقانی، اونها یک بعدی از هستی رو جلوی چشم ما میارن که ناخواسته جهان ما رو وسیع تر میکنن. من مثلا بعضی وقتا سخنان مرحوم دولابی رو وقتی میخونم یا میشنوم،
بله،
احساس میکنم این جهانی که ما توش هستیم اندازه یه نخودی است تو یک اقیانوسی، و من واقعا مثلا بدون اینکه خودم ساکن اون اقیانوسه باشم و خودم جزی از این نخوده هستم، اما اونقدر تصویری که اون آدم میکنه فریبنده و فریبا و زیبا و دلنشین هست که من احساس میکنم دلم برای اون اقیانوس داره تنگ میشه. خب ممکنه من هیچ وقت از نزدیک اون بزرگ هم ندیده باشم، ممکنه در نهادی هم که اون داشته نبوده باشم، ولی من اعتقادم اینه که اونها اونقدر افق سازی میکنن، اونقدر جهان رو وسیع میکنن، اونقدر به جهان ابعاد پیچیده‌ای میدن که شما بویی هم از اینها به شما به مشامتون برسه براتون کافیه.
همینطوره. ببینید آقای دکتر، همینطوره. ابن عربی خصوصا در فتوحات مکیه که شاهد مثال های بسیار زیادی همین الان در ذهن من میاد که از توسعه تخلق الهی میان آدمیان سخن میگه، ساختاری رو ترسیم میکنه که در اون ساختار امید موج میزنه. موافقم با این دیدگاه. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. با این قسمت از بحث جناب عالی و آقای دکتر میریم، موافقم، ولی نقطه انتقادی من در کار کرد این وجهه. ببینید دین به مثابه یک سازمان الان کارکرد وسیع تری رو در فضای عمومی یک جامعه شاید بتواند ایجاد بکنه تا دین به مثابه یک نگرش فردی. میخوام این رو یه مقداری ما روش درنگ بکنیم که حالا انشاءالله تو برنامه بعدی بحث عرفان رو هم مطرح خواهیم کرد. بریم اتاق فرمان و این بحث رو با جناب عالی و آقای دکتر میری پی بگیریم.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است.
صوفیا
خب آقای دکتر میری، جناب عالی، با این فضایی که در حقیقت به گفتگو نشستیم، طبیعتاً از این دیدگاه که میتواند دین به مثابه یک بینش اثرگذارتر باشه دفاع میکنید. میخوام این مقدار این بحث رو بازتر بکنید.
ببین، من فهم میکنم این مقدار خلط مبحث شد. به چه معنا؟ این معنا که بحث ما این نبود که دین کار کرد نداره یا عرفان به مثابه مثلا تصوف یا نهاد تصوف کار کرد نره. شما گفتی که آیا اساسا این نگاهی که مثلا مرگ به مثابه مشتاقی یا این استعاره‌ای که آیا دکتر زاره گفت، گفتی در این وضعیت امروز آیا اساسا میشه صحبت از عرفان برای انسان امروزی کرد؟
بله.
از اینجا بحث بود. بحث بر اثر کار کردی یا ناکار کردیش نیست. همه ما میدونیم مثلا دین کار کرد داره، همه ما میدونیم به عنوان حتی بعضی موقع کش کار کردیش هم یه نوع کار کرده.
همینطوره.
بحث بر سر اینه که انسان امروز که گذر کرده، به عنوان مثال میگن انسانی که از ورای سکولاریزاسیون گذر کرده، از ورای انقلاب علمی اومده، به ماتریالیزم علمی رسیده، به این نتیجه رسیده که آقا اساساً جهان جهان فیزیکاله و چیزی به نام عالم ملکوت وجود نداره، و اومده مثلا در حوزه دین، شما که آشنا هستی مثلا بولتمان و اینها اومدن صحبت از دیمیستیفیکیشن کردن، یعنی اسطوره زدایی کردن، یا اساساً چی میگن به زبان وبر، جهان یه جهان افزون زدوده شده، افزون زدایی ازش شده. حالا این آدمی که ما امروز باهاش روبرو هستیم و همون وبر میگه که آقا هیچ راهی نیست، اگه کسی میخواد بره تو مثلا در دامن کلیسا بره خودش پناه ببره، ما دیگه خدایی نداریم، یا اون بحث نیچه که میاد میگه آقا خدا مرده است، یعنی اساسا اون بنیان متافیزیک جهان فرو ریخته. حالا به این انسان، به این آدم شما میتونی صحبت از عرفان بکنی؟ بحث بر سر این بود.
بله.
حالا میشه به این آدم عرفان اصلا صحبت از عرفان کرد؟ اومدم گفتم دو نوع فهم از عرفان رو ما میتونیم ببینیم.
درست.
یه موقع ما میگیم آقا نهله های مثلا تصوف یا نهله های مثلا متصوفه رو ما مقصودمونه؟ آیا میتونیم مثلا در ایران امروز یا به عنوان مثال در چه میدونم آمریکای امروز بیایم بگیم آقا آدما برن به این سمت که مثلا عرفان رو در نهادهای متصوف و مثلا دراویش و اینها بفهمن؟ این به این معنی نیست که اصلا وجود نداره، اینا وجود داره، خود مملکت خود ما هم هست، تو جاهای دیگه دنیا هم هست، ولی بحث بر سر اینه که حالا این آدم امروزی امکان این رو داره که از پس این جهان حالا تغییراتی که گفتم پیدا کرده، افسون زدایی و فلان، آیا این انسان میتواند با بینش و تخیل عرفانی ارتباط برقرار کنه؟ گفتم اتفاقا این امکان هست. چرا نیسته. چرا هست؟ یه دلیلش اینه که آقا انسان کما هو انسان، این که آقا انسان ها یا همه انسان، این بالاخره این بحثایی که شما هم اینا رو پاس کردی، بحثایی که در حوزه الهیات اسلامی است، آقا اساسا انسانی ما میتونیم تصور کنیم بدون دین باشه؟
درسته.
انسان بدون دین ممکنه شما بتونی تصور کنی، انسان بدون یه مذهبی ولی آیا میشه انسان بدون معنا باشه؟ اصلا میشه اصلا دستگاه انسان بدون هیچ دستگاه معنایی زندگی بکنه؟ این یه مقداری محل پرسشه. و گفتم در این نقطه اتفاقا وجود انسان کما هو و وجودش از منظر اونتولوژیک انسان رو دائما به معنا میخونه و این بیمعنایی مانند یک سم میمونه، مانند یک موریانه میمونه که ساختمان وجود او رو تخریب میکنه. به همین خاطر اشتیاق پیدا میکنه. اشتیاق به چی؟ به دنبال معنا. حالا یه موقع معنا مثلا میگن آقا برگردیم مثلا به مسیحیتی که مثلا پاپ میگه، نه اینکه امروز مسیحیتی که پاپ میگه یا به عنوان مثال اسلامی که مثلا روحانیت میگه، در جامعه اهل تسنن میگه،
بله.
یهودیت میگه، کسی به اون نمیگروه. ولی آیا این جریان غالب بشریت به این سمتی که دوباره برگرده به سمت دینهایی که سازمان یافته بودن یا نهادهای دینی سازمان یافته؟ ما هممون میدونیم، من به عنوان یه جامعه شناس در تکمیل صحبت‌های زاره نمیتونم بگم مثلا انسان بدون نهاد میتونه زندگی کنه، انسان یه موجود نهادسازه. ولی بحث بر سر اینه که آیا اون ارتباط که شما به دنبالش بودی، اون تخیل عرفانی، اون امکان اتصال برای انسانی که امروز مخصوصا در وضعیت موجود که وضعیتیه که کرونا باعث شده جامعه تعلیق بشه و فاصله گذاری اجتماعی، یعنی فاصله گذاری انسان از انسان،
بله،
به یک وضعیت واقعی تبدیل بشه و انسان در یک وضع استیصال قرار گرفته و به دنبال نقطه امیدی میگرده، به دنبال اینه که بتوانه از این فضا چه از منظر ذهنی چه از منظر وجودی عبور بکنه و یک نقطه اتصال. آیا اینجا عرفان و اون تخیل عرفانی میتواند کمک بکند؟
بله, بله. طبیعتا میتواند. آقای دکتر زاره، جناب عالی، برگردیم مقداری به موضوع اول در حقیقت گفتگومون که عبارت است از کرونا و امید. جناب عالی زندگی رو در همین کتاب امید در بخش از اون به مثابه رسالت دیدید و از امیل سیروان نقل کردید که اگر در آزمون‌های سخت زندگی به جای آن که از نشاط و نیرو سرشار شوید دچار افسردگی و تلخی می‌گردید، بدانید که رسالتی معنوی ندارید. در حقیقت من با همین فضا می‌خوام از جناب عالی سوال بکنم که امروز این بیماری جان بشریت رو به سطوح آورده و از بابت دیگری او میخواهد که به امیدی این موقعیت رو پشت سر بگذارد یا از بیمعنا شدن زندگی در فشار این بیماری در حقیقت تا حد زیادی بکاهد. اگر زندگی رو به مثابه یک رسالت بخوایم ببینیم، اون وقت این امید بخشی که میتونیم ازش صحبت بکنیم چه مقدار میتونه خودش رو به این بشر سرگشته امروز کمککار تلقی بکنه؟
بله، اینه که شما این ایمیج رسالت رو در واقع فرمودید، این که این رسالت متوجه یک امر فردی باشه یا اجتماعی خیلی فرق میکنه. یعنی شما وقتی که شما رسالت خودت رو ساختن خودت میدونی، مولانا یک جایی یک حرفی میزنه که میگه که به شما نردبان آسمان است، در واقع نردبان، در واقع نردبان آسمان بودن سخن حرف میزنه و اینها، میگه که خیلی از این اهل عرفان از این نردبان آسمان بالا رفتن.
بله.
بعد که بالاتر بالا رفتن میگه جز برای یاری و تعلیم غیر سرد باشد راه خیر از بعد خیر.
بله.
میگه اگر شما میخواهید برگردید به عالم و دست دیگران رو بگیرید و نزد خداوند ببرید، فقط باید یک احساس رسالت تو خودتون بکنید، وگرنه شما نباید در واقع بازگردید از این معراجی که نصیبتون شده. من این رو ازش بخوام این استفاده رو بکنم، ما رسالتی بالاتر از اولین رسالت هر شخص، تکامل خودمون، کمال بخشیدن خودمون، شاد کردن خودمون، خوش کردن خودمون نداریم.
بله.
هر فردی، هر فرد انسانی باید متوجه اخلاق خودش باشه، متوجه احساس خودش باشه، متوجه عقاید خودش باشه. مشکل از اونجای شروع میشه که ما رسالتمون درست کردن غیر میشه و بدون این که به خودمون بپردازیم. حالا ببینید امروز در جریان کرونا اتفاقی که به وجود اومده اینه که مثل همه جریان‌های مشابه، همه میخوان دیگری رو هدایت کنن که حالا مثلا فلان کن، بیسار کن، از نظر بهداشت. خب یه بخشایی میخوان به دیگران در واقع دلداری بدن که آقا اینجور نباش، اونجوری باش، فلان، اینا در واقع از نظر احساسی. یه سری میخوان بگن آقا این با این به خدا توکل فلان، این بحث اعتقادی. اما اینجاست هیچ کسی رسالت خودش رو این نمیدونه که شخص خودش رو از این نظر اعتقادی، اخلاقی و احساسی خوب کنه، حال خودش رو خوب کنه. و اینکه ما همیشه ترمون به دلیل این جماعت زدگی مونه، ما خیلی جماعت زده هستیم، جمع زده ایم،
همینطوره.
به خاطر همین اینکه نتونستیم هیچ وقت خودمون رو بسازیم، مولوی یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه که در باره مرگ میگه، میگه مرگ میدونید چیه؟ عالم خاموشی آید پیش بیست، وای اون که در درون اون سیش نیست. عالم خاموشی که انسان در اونس باید با کی داشته باشه؟ با خودش رو داشته باشه. اگر با خودش اونس نداشته باشه، مرگ وحشتناکترین چیزه. بعد میگه شما میگه چی؟ مرگ زشت رخسار توست، نه اون مرگ. به شما بارها این رو میگه، میگه زشت فقط تویی، اگر نه در مرگ آینه هست، تو خودتو در آینه میبینی. بعد میگه تنهایی هم همینطوره،
همینطوره.
شما ببینید امروزه ما با مقوله نزدیک هستیم به نام تنهایی، فاصله اجتماعی. حالا ببینید اینجا آزمون اصلی شروع میشه.
اتفاقا همینجا موضوع دقیقاً انگشت تاکید بر همین مطلب است، یعنی ما امروز از فاصله اجتماعی یا در حقیقت فاصله فیزیکی که من موافقتر با این تعبیر فاصله فیزیکی هستم مواجهیم. دقیقاً فاصله فیزیکی یا به تعبیر دیگری فاصله اجتماعی ما رو داره در تنهایی فرو میبره. و این تنهایی رو شما چگونه میتوانید با امید به لحاظ فردی در حقیقت مرتبطش بکنی؟
آها ببینیم، این نکته که از میکنم خدمت رو این هست که اگر شما به عنوان فرد انسانی یک خلوت زیبایی داشته باشید، خلوت زیبا، اون مولوی میگفت که آن که جان خندد بر او مانند قند، از ترش رویی خلقش چه گزند.
احسن.
آن که جان بوسه دهد بر چشم او، چه غمش از فلک و از خشم او. میگو اصلا من با غمگین نیستم. میگه چرا غمگین نیستم؟
تنها ولی غمگین نیستم.
من چرا در واقع من با کسی جنگ و جدال در کف ندارم سنگ، من بر کس نگیرم تنگ، من با کس ندارم جنگ، من زیرا خوشم چون گلستان.
درست.
وقتی یه کسی یک مشغولیت های زیبایی داره، از جنس علم، از جنس هنر، از جنس عشق، از جنس چیزهای اصیل این عالم که تقلبی نیست، یعنی اونهایی نیست که شما ببینید یه حرف کیرکگور میزد، میگه میدونید آزمون انسان کجاست؟ وقتی که خلوت میره تو خلوت
کاملا،
دست میزنه به این که به حالا بکنه ما خود امروزگار خودمون بلافاصله تلویزیون رو روشن میکنیم، بلافاصله میریم به سمت گوشیمون، فضای مجازی فلان، ولی یک انسان خلوت خودش رو انقدر زیبا بدونه که اصلا وقتی از سر کار میاد بیرون بگه ای جان میخوام برم خونه این کار رو کنم. اگر شما یک چیزی دارید که پایان کارتون میگید که ای جان که من میخوام برم اون کار رو انجام بدم، میخوام کتاب آواز کنم، میخوام برم ساز بزنم، میخوام برم در واقع کلاس هنری، میخوام ما مشکلمون میدونه چیه؟
با یا اصلا میخوام برم با یار موافق بنشینم آقای دکتر زاره، یعنی
میخوام در حقیقت عشق طرف کردن که از همین هاست دیگه، عشق همه اینها.
یک مطلبم الان ما خیلی جدی باش در کشور درگیریم و خب در حقیقت این مطلب رو در فضای بهزیستی باش مواجه هستیم که بخشی از آدم‌ها، زن و شوهرها یا فضای خانوادگی در کنار هم تو این ایام به نوعی چالش خشونت کشیده شدند. یعنی نمیتوانند اون عشق ورزی بینابینی رو که بین خودشون باید داشته باشند خیلی خوب در حقیقت انعکاس بدن و به یکدیگر عشق بیشتری بورزن. زیاد کنار هم ماندنشون نه فقط موجب عشق ورزی بیشتر نشده، بلکه موجب خشونت بیشتر اونا با هم شده.
همونی که گفتم، نتوانستیم با خودمون کنار بیایم، نتونستیم یک خلوت زیبا داشته باشیم و در خلوت خودمون به یک چیز رسیدیم، به خاطر همه همش تو جمعیم، جمع هم همیشه توش جدال هست. اصلا شما ببینید یکی از مشکلات دوران سرمایه داری کاپیتالیسم اصلا همین دعوت بیش از حدش به حضور در اجتماعات و اجتماعی شدن ما. و شما دیگه کنید دیدید میگن غروب های غروب یک شنبه ها، خارجی ها که مثلا یک شنبه ها تعطیلن میگن غروب یک شنبه ها دلگیره، مثلا مسلمان ها میگن غروب جمعه ها دلگیره. چرا؟ چون در اون روز کار نمیرن، سر کار نمیرن. شما ببینید تبدیل شدید به یک موجودی که یه روز که بیکارید دوچار غربت میشید.
همین مطلب بسیار مهمه که امروز جامعه به یه نحوی کلافه شده، یعنی نمیدانه که در خلوت خودش و در فضایی که خودش قرار گرفته چگونه میتونه این خلوت رو برای خودش کاملا معنادار و تأثیرگذار و در این حال پررنگ و لعاب بکنه. این رو نمیدونه.
بله. و این نکته رو حالا عرض کنم چون دیگه در واقع با آقای دکتر میری با صحبت کنید، من یه نکته دیگه رو عرض کنم خدمتتون. روز ماها یک آزمون های گاهی داریم. ببین در قرآن وقتی در ابلیس صحبت میکنه یه تعبیر خداوند داره، میفرماد کانه من از کافری، این از کافران بود. بعضی ها گفتن این کانه یعنی ساره، یعنی شد. اما واقعا چه دلیل داره؟ مگه عرب ساره نداشته؟ یعنی کانه هست. من دکتر ابلیس عاشق یا فاسقی رو توضیح دادم، میگم ببینید این کافر بود واقعا، ولی فراش امتحانی آزمونی پیش نیامده بود، فرصت پیدا نکرده بود اون درون خبیث خودش نشون بده. حالا ببینید روزگار ما هم مدت ها بود این فرصت رو برای ما ایجاد نکرده بود که ما بدون با خودمون، با فرد فرد خودمون چه بلایی سر خودمون آوردیم، با این جمع گرایی افراطی و بی تمرکزی بر خود و تنهایی و اون مسائل اصلی وجودی خودمون، همون چیزی که من بهش میگم مسائل وجودی انسان، دو کتاب مولانا مسائل وجودی همش پرداختم. یعنی ببینید این آزمون خطرناکه و یکی از درس‌های کرونا به ما اینه که آقا یاد بگیرید یک بخش جدی از زندگی خودتون رو حریم خصوصی فردی بگذارید و سعی کنید همون جور که حالتون رو زیبا میکنید، حال در واقع پذیراییتون رو زیبا میکنید و چیزای زیبا میزنید به این ور اون ور، این خلوتتون رو خوشگل کنید. من وقتی که اولین بار و دوستانی که مثلا دعواشون میشد، دوستانی که مثلا دعوا میکردن با هم دیگه زن و شوهر، یه حرفی میزدن میگفتم ببینید یه مشکلی از ما اینه که ما فکر میکنیم وقتی ازدواج کردیم همه حریم خصوصی میشه حریم عمومی. اینجوری نیست. من وقتی ازدواج کردم 50% از حریم خصوصی همیشه حریم خصوصی باید بمونه. اگه نمونه، من وقتی خدا نکرده تو رو از دست دادم یا تو من از دست دادی یا طلاقی پیش اومد یا مشکلی پیش اومد، آنچنان سیلی از واقعیت خواهم خورد که تا عرد باید بهتر بخورم. شما ببینید خودکشی هایی که بعد از خیلی از این جریان ها پیش میاد فقط به خاطر اینه که آدم ها خلوت ندارن. شما ببینید ابا عبدالله شب عاشورا اون روز قرار بود تاسوعا در جنگ بشه، به عباس گفت برو به اینها بگو من خلوت به خدا رو دوست دارم، یک شب به من فرصت بدید. اینها در واقع نکته جالبی است، یعنی اینها دنبال خلوت میگشتند. هول عطار میگفت خلوتی میبایدم با تو، زهی کار کمال، ذره ای هم صحبت خورشید عالم کی شود. ما کی توی خلوتامون خورشید دیدیم؟ من نمیخوام بگم عرفانی نگاه کنیم، مثلا ما کی با رمان های درجه یک دنیا هم نشین شدیم؟ ما کی با آثار ادبی دنیا درجه آشنا شدیم، همراه شدیم؟ هیچ وقت. یعنی اون لذت عمیق اگر پیش بیاد، این کرونا 10 سالم پول بکشه، هیچ کسی از خلوتش اذیت نمیشه.
خب همون لذت عمیق آقای دکتر، همین بحث لذت عمیق و همین با خیش نشستن و از خیشتن خیش ادراک کردنه که امروز بشریت رو به چالش کشیده و در حقیقت همین نظامی که امروز موجب بیماری های وسیع تر، موجب افسردگی شدید تر و میدانیم و میبینیم که در آمارها در کشورهای اروپایی موجب خودکشی حتی شده، این ترس از این بیماری.
ببینید اقبال لاهوری یک پیشبینی کرده بود قبلا 150 سال پیش، میگو از من باد صبا گوی به دانای فرنگ، دانای فرنگ خارج از کشور،
بله،
روی به دانای فرنگ عقل تا بال گشوده است گرفتار تر است.
احسن.
عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمار تر است.
احسنت.
یعنی
عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. احسنت.
شما اونقدر این مدرنیزم آمد بر طبل عقل کوفت، اونقدر اومد بر عقلانیت کوفت، خوشحال شد از کنار گذاشتن ادیان و عرفان و اینها، این روز آدم ها رو انقدر توهی کرد، خلوتشون رو خالی کرد، تبدیلشون کرد به یک موجودات اجتماعی توهی پیاده از خلوت. حالا این روز این بلای سرشون اومده، یعنی کاملا انقدر که ما درگیر این بودیم که ویتامین دی مون کمه، ویتامین سی مون کمه، ما ویتامین خلوت مون کمه، ویتامین تنهایی مون کمه، ما نمیتونیم به خودمون خلوت کنیم
اصلا. آقای دکتر شاید دقیقاً، شاید حتی باغساری یا مرغساری در وسعت مملکت وجود ما وجود نداره که بتوانیم در او خودمون رو در لحظاتی یا ساعاتی یله و رها قرار بدیم و در اون مرغسار آرامش پیدا کنیم. گویی یک بیابان بی آب و علف در مملکت وجود خودمون میبینیم که از اون میخوایم به اجتماع فرار بکنیم.
دقیقاً. شما الان کشورهایی که از نظر بعد اجتماعی توانستن مشکلات بین فردی رو حل کنن نگاه کنید، از نظر مشکلات فردی مشکلاتشون نتونستن حل کنن. یعنی همچنان هم آمار خودکشی در این کشورها زیاد هست.
بله خب این بحث بحث مهمیه که آره. انشاءالله با آقای دکتر میری هم همین بحث رو چون منظر جامعه شناسی هم از پی بگیریم، سوالاتی هم برای ما شنوندگان مختلف فرستادن، اونها رو هم بتونیم اشاره مطرح بکنیم. بریم اتاق فرمان، در خدمتتون هستیم.
سوزاندیم که دلم خامتر شدم، وحشی شدی غزلم رامتر شدم، آهو برای چه مایم زمان سر کاری کنم که خوش اندام تر شدم، جز این که از سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شدم. Thank you. غزلم را